بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سعادت حقیقی و شقاوت حقیقی داشتیم و گفتیم که برای پیدا شدن این سعادت هم باید قوه نظریمون رو تشمیل کنیم و هم قوه عملی رو اصلاح کنیم. بعد توضیح داریم که برای تکمیل قوه نظریه ابتدا باید بفهمیم که قوه نظریه ما دارای کماله و به این کمال ممکن است رسید، تا شوقی به کمال برامون پیدا بشه و بعد بر اساس شوق این کمال رو طلب کنیم. اگر شوق پیدا شد و ما تحصیل کمال کردیم، در این صورت به سعادت حقیقی میرسیم. اگر شوق پیدا شد و ما تحصیل کمال نشدیم و یا ضد کمال رو تحصیل کردیم، در این صورت یا عذاب گرفتار میشیم و شقی میشیم. از سعادت بیرون میه شقاوت عقلی و شقاوت حقیقی پیدا میکنیم. و قبلا هم توضیح دادم که کسانی که شوق پیدا میکنن ولی به کمال لایق نمیرسن، سه دستن. یکی مهملینن، یعنی اهمال میکنن. اگر صرف خودشون رو مشغول دنیا نکردن ولی نسبت به کسب و کمالات با این که اشتیاق دارن اهمال میکنن، این هم یه مهملین. دوم گروه معرضینن که به خاطر اشتغال به دنیا از تحصیل کمال اخروی اعراض میکنن. سوم هم جاهدینن که معاندینم هستن، منکر این کمالات هم نمیرن ضد کمال رو تحصیل میکنن. این هر سه شقی هم منتها عذابشون فرق میکنه، کم و زیاد میشن. از کسانی که شوق تحصیل میکنن یا این شوق جواب مثبت میدن که به سعادت میرسن، یا جواب نمیدن خلافش رو افتار میکنن که به شقاوت میرسن. الان بحث در اونها نداریم، بحث در اونها گذاشت. اما بحث در این داریم که کسانی که این شوق رو تحصیل نکردند و ما ازشون تعبیر میکنیم به نفوس بول، اونها چه وضعی پیدا میکنن؟ گفتیم که به دو گروه تقسیم میشن. یکی کسانی که در بعد عملی مرتکب گناهانی نشده باشند، و دوم کسانی که در بعد عملی گناهانی مرتکب شده باشند و ملکه فاسده و آلودگی نفسانی برایشون پدید آمده باشه. گروه اول رو گفتیم که دسته ای از رحمت خدا وارد می شوند و گروه دوم رو گفتیم معذب می شوند تا وقتی که اون اعتیادشون از بین بره و حالت عادی براشون پیدا بشه. اعتیاد هم وقتی از بین میره که اون آلودگی پاک بشه، و از شد این آلودگی بالاخره پاک میشه بعد از مدتی. الان دنباله بحث ما درباره همین نفوس بلهه که اینا کجا وارد میشن و چگونه زمان و عمرشون بعد از مفارقت از بدن میگذره. در مورد این نفوس بله اختلافه. گروهی معتقد شدن به تناسخ، گفتن این نفوس امکان ورود در عالم والا یعنی عالم عقل رو ندارند و چون عالم دیگری به نام عالم برزخ هم نداریم، ناچار در همین دنیا باید به ابدان دیگر منتقل بشوند و این میشه تناسخ. گروهی معتقد شدن که این نفوس از بین میرن و چون به درجه کمال نرسیدن، جاشون در عالم عقل نیست، عالم دنیاشون هم که تموم شده، موتنی ندارن بعد از این بره. ولی فلاسفه مسلمان هیچ کدوم این قول نمیگن، نه قول تناسخ میگن نه قول زوال نفس. مشکلی هم که فلاسفه مسلمان دارن این که این نفس هیچ کمال عقلی کسب نشده تا بعد از موت و بعد از مفارقت مشغول اون کمالات باشه. فقط کمالات حسی داشته، کمالات حسی هم که با مفارقت از بدن همه گرفته شده. پس او الان هیچی نداره که مشغول باشه، میشه نفس خاص. میشه نفس خالی و معطل. وقتی چون معطلی در وجود نداریم، باید سلام، باید این نفس یا بگیم آتل میشه یا یه صورت دیگه حلش کنیم. صدرا میگه ما یه عالم دیگر داریم به نام عالم برزخ، که شریعت هم همینو میگه، میگه نفوس برد وارد عالم برزخ میشن و در برزخ به تکامل میرسن، نه تناسخ رو قبول میکنه، نه معطل بودن این نفوس الوجود رو که باعث از بین رفتن این نفوس بشود قبول میکنه، بلکه معتقد میشه که اینها وارد عالم برزخ میشن و در عالم برزخ تکامل برزخی موجوده، تکامل برزخی پیدا میکنن تا وقتی که عالم قیامت برپا بشه و اینها رو اگر لیاقت دارن به معاد روحانی و اگر لیاقت ندارن در همون معاد جسمانی نگهشون دارن. ابن سینا چون متعرض به برزخ نیست، عالمی به نام عالم مثال و برزخ قائل نیست، البته ممکنه تعبدن قائل باشه ولی قواعدش اجازه نمیده که این عالم رو به پذیره، لذا راه دیگری رو طی میکنه، راهی رو که ظاهراً فارابی تأسیس کرده. ایشون میگه در همین دنیا این نفوس رو به ابدان افلاک منتقل میکنن، نه عالم عقل میدارن بشون چون لیاقت اون عالم رو ندارن، نه در عالم برزخ وارد میشن چون عالم برزخی ندارن، نه در این دنیا به تناسخ گرفتار میشن زیرا که تناسخ باطله، نه هم کلن از نه میرون زیرا زوال نفس به طور کلی باطله، چه نفس ناقص چه نفس کامل هیچ نفسی زائل نمیشه. فقط راه حل اینه که این نفوس به ابدان فلکی متعلق شوند، اما نفس اون ابدان فلکی نشوند، چون اگر نفس اون ابدان بشوند لازم میاد که اون ابدان دارای چند تا نفس بشن، یکی نفس خودشون، یکی نفوس این همه آدم بلی که به سمت اونها میره. سلام علیکم. و این باطله که سلام علیکم. و این باطله که یک بدن چندین نفس داشته باشه. پس بلاچار باید گفتش که این نفوسی که از انسان‌ها منتقل به افلاک میشه، نفوسی هستن که حالت انجلی دارن، یعنی به فلک مرتبط میشن تا کار خودشون رو انجام بدن، نه مرتبط میشن تا نفعی به فلک برسونن. نفس فلک نیستن، مدبر فلک نیستن، مدبر فلک نفس خودشه. این نفوس انسانی که نفوس بلهن و لیاقت عالم عقل ندارن در به فلک مرتبط میشن تا بتونن کار خودشون انجام بدن. کارشون چیه؟ اینم باید اضافه کنیم که فلک هم ممانعت نمی کنه، یعنی مهمان پذیره، قبول میکنه این نفوس رو. اما حرف اینه که اینا کارشون چیه که میخوان از بدن فلک برای اجرای اون کارها استفاده کنن؟ کار این نفوس تخیله، چون اینها هنوز به درجه عقلی نرسیدن تا تعقل کنن، کارشون تخیله. و بنابرای مبنای مشا تخیل یه امر جسمانیه، احتیاج به جسم داره. این نفوس بعد از این که از ابدان خودشون مفارقت کردن، جسمو که شرط تخیل از دست دادن، الان دنبال یه جسم میگردن که تخیلاتشون رو در اون جسم ادامه بدن. جسم فلش براشون آماده است، پس جسم فلش رو انتخاب میکنن برای ادامه تخیلاتشون. خب حالا تخیلشون چگونه ادامه پیدا میکنه؟ اگر در دنیا آدمان خوبی بودن، تخیلات خوب داشتن، تخیلات خوب رو ادامه میدن و از این تخیلات خوب لذت میبرن، یعنی منعمن. اما اگر در دنیا تخیلات بد داشتن، دوباره در اونجا تخیلات بد رو ادامه میدن و چون اونجا بد واقعا بد جلوه میکنه، مثل این دنیا نیست که بد خوب جلوه کنه و انسان به بد دل بسته بشه و از بد لذت ببره، اونجا وقتی بد تخیل میکنه رنج میبره ولی عادت کرده، در همون تخیل دنیایی رو ادامه میده، اونجا براش رنج و معذبه. پس نفوس گلها رها میکنن از بدنشون و از این عالم عنصر بیرونشون میبرن تو عالم افلاک واردشون میکنن و به بدن افلاک مرتبطشون میکنن برای ادامه تخیل، و اونها تخیلات خودشون در اصل خوب یا بد ادامه میدن، یا معذب میشن یا منعم. وقت اون کسانی که منعمند، این تیکه مهمه، اون کسانی که منعمند بر اثر ادامه تخیلات خوب کم کم لیاقت پیدا میکنن که مجرد بشن به درجه عقلی برسن و از فلک به عالم عقل منتقل شوند. این نشون میده که ایشون تکامل قبول داره بعد از موت، یعنی بعد از مفارقت از بدن بازم تکامل برای این نفوس اتفاق میفته، منتها تکامل به این صورت که تخیلات ادامه میدن تا، چون تخیلاتشون تخیلات خوبه، تخیل ادامه میدن تا زمینه تعقل براشون فراهم بشه و به نحوی که به مرتبه تعقل وارد شدن قابلیت پیدا میکنن که از فلک ببرن و وارد عالم عقل وارد بشن. اون کسایی هم که شقیان اکثر معذبن، اونها تخیلات فاسدهشون بالاخره یه روزی تمام میشه چون اعتیادشون از بین میره. اینا معتاد بودن به تخیلات فاسده، بعد از مدتی اعتیادشون از بین میره چون همونطور که جلسه گذشته عرض کردم بهشون مدد نمیرسه. اون عالم عالم فساد نیست، عالم تخیلات بد نیست، لذا مدد نمیرسه که تخیلاتشون رو تقویت کنه. اینا بعد از مدتی عادتشون نسبت اون تخیلات بد از بین میره و چون عالم عالم حسنه قهرن رو به تخیلات حسنه میارن. اینا هم امید است که به مدت طولانی بالاخره لایق عالم عقل بشن و برن سمت عقل. فقط میمونن اون کسانی که گفتیم از معذبن و عذاب دائم. اونا دیگه نفوس بلد نبودن. اول این جلسه برس کردن اون نفوسی بودن که شوقی به کمال پیدا کردن ولی این کمال رو کسب نکردن، جز مهملین یا معرضین یا جاهلین بودن که به سه گروه تقسیم شد. همین اول بحث عملا اشاره کردن. خب وضع نفوس بلد هم بنابر مبنای ابن سینا روشن شد. بعد یه مطلبی در اینجا داریم و اون مطلب اینه که تخیلات اون افرادی که به بدن فلک مرتبط شدن هم ادامه تخیلات دنیاییشونه و هم مطابق اعتقادشونه. این تیکه مهمه که مطابق اعتقادشونه، یعنی حالا اینجا نگفته ولی در بعضی از نوشته‌هاش هست، یادم نیست کجا، که میگه انسان شروع میکنه اعتقادات خودش رو در تخیلش میاره، بعد از اینکه مفارقت میکنه از بدن میبینه که یک عالمی براش گشوده شد، دو تا ملک آمدن ازش سوال کردن، اون جواب داد، جوابش درست نبود یا بود، بعد عذابش کردن یا دری از بهشتش باز کردن. تمام این اعتقادات رو تو اونجا تخیل میکنه. ابن سینا اونا رو امور واقعی نمیگیره، امور تخیلی میگیره، میگه همه هست، هستی که شریعت گفته همش هست، منتها تو خارج از نفس انسان اتفاق نمیفته. اینطور نیست که در بیرون نفس چیزایی باشه باعث رنج ما یا باعث لذت ما بشه، در همون درون خود ما این اتفاقات میفته با تخیلی که میکنیم. حتی این انسان اگر بد باشه، چون میدونه که در آدم بد در وقت قصد دادن چنیده، آدم بد در وقت قصد دادن مثلا آبش میشه آب داغ و رنج میبره، همونجا تخیل آب داغ میکنه و احساس داغی میکنه، چون بعدا خواهیم گفت که تخیل از احساس قوی‌تره. اگر آب داغی روش بریزن لامسش درش میکنه رنج میبره، اگر تخیل داغ هم بکنه اون رنجش بیشتره، چون تخیل هم تا که بعدا خواهیم گفت شدیدتره، مثل آدمی که تو خواب ببینه آب داغ جانبش میگیره، اون وقتی بیدار میشه خدا رو شکر میکنه که خلاص شدم، یعنی تو خواب قویتر از بیداری درش تأثیر میزنه، علت چیه که خواب صافتره شدیدتره، عالم برزخ از خواب کم نمیاره. پس بنابراین این تخیلاتی که میکنه، این تخیلات باعث رنجش میشه. گاهی هم اگر آدم خوبی باشه تخیل میکنه که الان من مردم، من برداشتن بردن، کجا رفتیم، چه کردیم، دری از جنت باز شد، مثلا فرض کنید که قلمان و حوری و نمیدونم سینی قضا و امثال ذالک آمده، همین تخیلات میشه و با همین تخیلات خوش. پس دو جور تخیل حاصل میشه، یکی ادامه تخیلات دنیا که انسان بالاخره معتاد به اون تخیلاته، گفتم حالا یا خوبم انسان لذت میبره یا بدم انسان رنج میبره، یکم تخیلاتی که گرفته شده از اعتقاد انسانه، چون در دنیا اعتقاد داشته با آدم بعد اینطور رفتار میشه، با آدم خوب اینطور رفتار میشه، این تخیلات هم در موردش تحقق پیدا میکنه و او از این تخیلات یا معذب میشه و یا ملعن میشه. ممکنه شما در اینجا اشکال کنید، خب این اگه تخیل به دست خودشه خب میتونه امور خوب رو تخیل کنه. حالا عقیدش اینه که انسانهای بد چنین میشن، انسانهای خوب چنین میشن. خب خودش رو ولی آدم بدی بوده خوب تخیل کنه و بعدم اون امور خوب رو تخیل کنه، در بهش باز بشه، اون نعمت ها براش بیاد. چرا میگه سراغ جهنم؟ چرا میگه سراغ اون موجیات یا سراغی ملزات؟ جوابی میشه نمیتونه، این دست خودش نیست، اینجا دیگه امر امر اختیاری نیست، طبق آنچه که خودش رو ساخته الان باز بهتره، یعنی هر طور که خودش رو ساخته داره جلوه میکنه، اگر خوب ساخته خوب جلوه میکنه، بد ساخته بد جلوه میکنه، اینجا در اختیار خودش نیست. تو دنیا اختیار داره ولی بعد از مفارقت از بدن دیگه اختیار نداره، طبق همون عادت و ملکاتی که در خودش نهاده تخیل میکنه. تخیلات قهرن تخیلات بده، اگه آدم بدی بوده قهرن تخیلاتش تخیلات بده، اگر هم آدم خوب بوده تخیلاتش اصلا تخیلات خوبه. و خرش کردم اینا بعدن بالاخره آخر سر اون خوبه ممکنه به درجه عقلی برسه، اون تا زودتر این بده بعد از این که یه بلکی زد آمد توی درجات خوب، اون وقت خوب اگر ادامه تخیل داد باز آماده میشه برای رفتن به عالم عقل. قهرن این نفوس بول همشون اهل نجات هم، همونطور که از این جلسه گذشته گفتیم گروهیشون اصلا آلودگی ندارن، اینا از اول اهل نجات، اینا اهل نجات هم، یعنی به این معنی که زودتر از افلاک جدا میشن و به عالم اغول میرن، گروهیشون آرودن، اونه این مقدر عذاب میشن، بعد از این که عذاب شدن دوباره به یه سعادت خیالی میرسن، بعد از سعادت خیالی به سعادت عقلی میرسن، یعنی بارد عالم عقل میشن. این تمام بحثی سیشون در مورد اون نفوس بول داره، البته تمامش من نگفتم، بعضی تیچه ها مونده که وقتی ارسون هرزی کنه هم بفرد.
این انتظار به خوشبود
منظور از ابله احمق نیستن، منظور از بول کسیست که دقت میکنید، تکرار گفته بودم قبلا، منظور از بول کسیست که متوجه وجود کمال عقلی نشده، یا اگر متوجه شده نفهمیده که این کمال قابل نیله و لذا شوق به این کمال پیدا نکرده و دنبال کمالات عقلی نرفته، ولی کمالات خیالی به داره، حالا یا بالاخره تخیل میکنه، یا تخیل خوب یا تخیل بد، به اون درجه رسیده، به درجه عقل نرسیده، چون خودشون نساخته برای عقل. اینی که نفوس بول، نفوس بول معنیش اینه، نه کسانی که احمق هست بلای ابلخیلی هست، ابلخیلی هست بیشتر انسان ها بله به این معنی، یعنی به درجه تخیل رسیدن و درجه عقل نرسیدن، بیشتر شو اینه. وقت اینا رو میفرسن عرض کردم اگر آلودگی نداشته باشه، عرض در سی ساعت رحمت الله وارد میشه، اگر آلودگی داشته باشه معذب میشه تا این آلودگی پاک باشه، و هر دو هم باید مرتبط بشن به بدنه فلک. اونی که آلودگی نداره زودتر به اون سعادت حقیقی میرسه بعد از این که مراحل رو طی کرد، اینی که آلودگی داره بعد از گذشت عذاب و انقطاع عذاب دو مرتبه مراحل سعادت رو طی میکنه تا برسه به درجه عقل. در این دنیا چه اتفاقی میفته؟ در این دنیا ما وقتی میخوام تعقل کنیم چجوری باید تعقل میشیم؟ ما اول عقل حیولانی داریم، عقل بالفعل و ملکه نداریم که بعدا بالفعل میشه. اول عقل حیولانی داریم، اولا به ما میگن تخیل کن، ما تخیل میکنیم، گاهی در همون حد تخیل میمونیم، گاهی تخیلمون رو تجرید میکنیم، یعنی میریم یه دلی جلوتر. متخیلمون رو تجرید کردیم، قابلیت پیدا میکنیم که صورت معقوله از بالا به ما افاضه بشه، صورت معقولهی به بدان همون صورت متخیله به ما افاضه میکنن، تازه ما وارد مرحله تعقل میشیم، اولین تعقل انجام میگه. بعد تعقلات بعدی تا ما بالاخره قدرت تعقل پیدا میکنیم، میشیم عقل بالفعل و بعدم عقل مستفاد. شروع تعقل به این صورتی که از تخیل باید منتقل بشیم به تعقل، و اولا هیچ تعقلی نداریم، اولا هیچ تعقلی نداریم، تو وادی تخیل پیش میریم تا اولین تعقل برای ما حاصل بشه. بله بله، در این دنیا اینطوره، بعد تعقل میکنیم، بعدم تعقل تکرار میشه، ملکه تعقل پیدا میشه، ما انسان میشه انسان آخر، لایق میشه که وارد عالم عقل بشه. این تو دنیاست. اگه کسی تو دنیا این کارو بکنه، خب به مرحله عقل میرسه و خیلی هم سریع میرسه، یعنی در فاصله 60 سال عمرش تا 60 سال نمیخواد، در فاصله چند سالی ممکنه به درجه تعقل برسه. اما تو افلاک اینطور نیست، خیلی وقتی میرسه. اینجا رو گشتن برای سرعت، اونجا رو گشتن برای ذخیره ها، حالا برای چی کسی که نتونست اینجا کارش انجام بده اونجا بالاخره از بین نره، اونجا تخیل باید بکنه، به زحمت بالاخره مرحله تعقل برسه، اونجا تجدید میکنه تخیلات، بالاخره آخرش اونجا تجدید میشن، تجدید میشن، افاضه میشه، تعقل هم اونجا شروع میشه. نحوه شروع تعقل اونجا معلوم نیست چجوریه. اینجا ما اینجا بر حسب اون چیزی که یافتیم داریم توضیح میدیم که اینطوره، تخیل میکنیم بعد تجدید میکنیم، بعد که تجدید کردیم مستعد به دریافت صورت معقوله میشیم، صورت معقوله از بالا افاضه میشه به وجدان همون صورت متخیله. این مال اینجاست. اونجا چجوری متعقل میشون نمیدونم، شاید به همین نحوشه، شاید به نحوه دیگه باشه، ولی بالاخره زمینه تعقل تخیله. شما نباید بفرمایید که چون این انسان متخیله پس هیچ وقت به تعقل نمیرسه، بلکه اگر بخواد به تعقل برسه باید مرحله تعقل تخیل رو بگذرونه تا بعد مرحله بعد برسه. احساس هست و تخیل بعدم تعقل، باید مرحله تخیل بگذره تا به تعقل بشه. اونجا هم همینطور، اینجا هم همینطور، مثلا نحوه اینجا رو با چشم ببین، نحوه اونجا رو چشم نشه. بله، اگر بخواد در بدن فلک تصرف کنه، اگر نفوس ما بخواهد در بدن فلک تصرف کنه، خود نفس فلشی هم که در بدن خودش کار تصرف میکنه تضاهم به وجود میاد. البته فرمودیم داردار تضاهمه، در افلاک دار تضاهم نیست. حالا وقت دار تضاهم باشه، در این صورت تضاهم به وجود میاد. اما اگر فلش داره تصرف میکنه، نفس تصرف نمیکنه. نفس همون که چه اشکال تعبیر جالبیه، حالت انجلی داره، یعنی نفس فلش نیست، بلکه از فلک داره استمداد میکنه، ابزار داره، یعنی یه بخشی از جس فلک رو گرفته به اندازه همون بخش نقضی که قوه تخیل توش کار میکنه. چقدره؟ از دفعه یه برنگوش شد کچیش دارم میشه، یه مقدار از فلک رو این مقدار گرفته داره تخیل میکنه. ممکنه یه نفر دیگه هم بیاد به همینجا مرتبط بشه، هیچ عیبی نداره، چون فلک وسیعه، یعنی این همه آدم نمیشه گفت همه افلاک رو پر میکنه. شاید بله، ممکنه مثلا ازدهام هم کنن و یه قسمت از فلک، حالا اینا تشریح نشده که، فقط گفتن رفتن، یه چیز تشریح جدن. بله. فلک هم از این چیزه که ناراحت نمیشه، یعنی براش مسئله نیست، داره کار خودش رو انجام میده، کارش اینه که بدنش رو حرکت بده چنانچه قبلا گفتیم تا با این حرکت متشبه بشه به عقول، کارم داره میکنه، اون داره هدف خودشه، این به هدف خودش میرسه. خب اینا هم دارن کار خودشون رو بدون مزاحمت با افلاک انجام میدن، افلاک چه رو ردشون کنه، قبولشون. حتی ایشون میگه مواد سماوی مانع نمیشن، همونطور که عرض کردم مهمان نوازند یا مهمان پذیرند، قبول میکنن این مانع رو چون زحمتی برشون نداره. حالا ما فکر میکنیم زحمته، حالا اونا زحمتی نداره. خب میگه حالا این که داریم کار خودمون نمیکنیم، شما هم درد استفاده کن. این طور ساخته شده که ما بدن انسان به کمالات زودتر میرسه. خدا بدن رو برای همین به انسان داده که مثلا احساس و تخیل و اینها که مقدمه تعقلن از طریق بدن شروع میشه. و بدن حالا البته بدن دنیایی، چون اینا بدن برزخی رو قبول ندارن، بدن برزخی رو صدر رو قبول داره، نشا قبول ندارن، میگن بر برزخ ما بدن نداریم، بدن همون بدن فلکه. تا وقتی ما بدن داشته باشیم نفس ما ابزار کار خودش رو داره، رضا پیش میگه. وقتی بدن از ما گرفتن، ابزار گرفتن، ابزار آریتی رو نمیرن. خب مثلا ابزار آریتی به اندازه ابزار اصلی کارآمد نیست، به همین جهته که اونجا ما کنتر پیش میریم، اینجا تنتر پیش میریم، چون ابزار خودمونه، برای همین کار بمون دادن بدن، برای اینکه به تکامل برسیم. اونجا از باب ناچاری اون ابزار در اختیار ما گذاشتن، اون ابزار که برای تکامل من آفریده نشده، برای چیز دیگه آفریده شده. وقتی من مهمان اونجا میشم زورکی تا کار خودم انجام بدم، خب پدرسی اونجا با اینجا فرق داره، اینجا من کار رو انجام میدم با ابزاری که در اختیارم گذاشتم و برای همین قرارم در اختیارم گذاشتم، خب پیشرفتم بیشتره تا اینجا. طبق نظر همه فلسفه افلاس باقیان، بنابرای نظر اشراق و مشراق هر دو، افلاس باقیان ازلی هست. هیچ وقت همین فلکی که الان هست ازلی، شخص فلک. بنابرای نظر صدر شخص فلک ازلی نیست، این فلک میره فلک دیگه جانشونش میشه، شخص فلک ازلی نیست، ولی خب افلاس ازلی هست. یعنی هیچ وقت نمیشه که جهان به خالی از فلک ببینی، جهان همیشه دارای افلاک هست. اما یه وقت این افلاک مال همین جهانی که الان توش هستیم، بعد این جهان به هم میخوره، افلاک دیگری برای جهان دیگر، برای انسانهای دیگر، برای حیوانات دیگر، که عالمها پشت سر هم میاد به نظر صدر. ولی به نظر مشروع اشراق این عالم از ازل شروع کرده تا ابد هم خواهد رفت، شخص همین عالم دوست بدل نمیشه، که البته نظر مشروع اشراق با شریعت نمیسازه، ولی نظر صدر رو شاید میشه. صدر میگه این عالم از این میزه، این عالم حادثه، این عالم ازلی نیست، اصل فیض ازلی. مشروع میگه همین عالم ازلی است، او میگه نه این عالم ازلی نیست، اصل فیض ازلی است، خدا از ازل هی عالم آفریده پشت سر هم، بعدم قیامتشون رو برپا کرده دوباره عالم بعدی. حالا فعلا نوبت ما رسیده، ما چندمین عالمیم نمیتونیم بگیم، در ازل شروع شده. اصلا چیزی که ازلی باشه یه حلقه شو نمیشه گفت این چندمین حلقه است، همون که اصلی گفتیم چندمین حلقه است، معلوم میشه اول داره یک دو سه رسیمیم اینجا. اما اگر چیزی ازلی باشد اول نرسته باشه، این حلقه که ما توش هستیم شمارده نمیشه، یعنی قابل نیست بگیم ما اهل چندمین هستیم. بالاخره نوبت ما شده، ما چندمین هستیم نمیدونیم، یعنی نه که نمیدونیم، اصلا واقعا نیست، چندمین نیست. حالا که نوبت ما شده، زمانی هم قیامت ما بعد پا میشه، این افلاک خدا جمع میکنه یه فلک دیگه با یه عالم دیگه، با یه آدم عرال بشر دیگه رو، یه بشر های دیگه. خدا فیضش تفیق نمیشه، اما این چنین نیست که این فقط به همین عالم اکتفا کنه، بسیاری از عوالم قبلان گذشته و بسیاری از عوالم بعد خواهد آمد. منطقه اینقدر فرصت این عالم هست که نفوسش آب ارتباط بردان فلک به کمال برسن. حالا اینو دیگه نگفتن، البته مشا متقد به این است که همین عالم باقی میمونه، اگر همین عالم باقی میمونه تا ابد هی نفوس میآیند و به این افلاش مرتبط میشن، به کارشون انجام میدن، میگیرن عالم عقول. به صدرا بگیم چه چی میشه؟ به صدرا بگیم خب حالا این نفوس منتقل کردن به افلاک، به صدرا بگیم نفوس منتقل کردن به افلاک. خب اون آخرین نفوسی که منتقل میشن دنیا میخواد جمع بشه، اونا فرصت کمال پیدا میکنن، افلاک خدا جمعش میکنه، اون نفوس چه وضعیتش میاد؟ صدرا جواب بوده که اصلا انتقال نفوس به افلاک ما قبول نداره، این اصلا مشروعه. من انتقال بالا برزخ رو قبول دارم، مثلا نظرش این نیست. کسانی که این نظر رو دارن، این انتقال به افلاک رو نظر میدن، اونا معتقدن که افلاک ازلی و ابدیه. هیچ وقت از بین نمیره که یه نفوسی هنوز به کمال نرسیده سردرگم و حیران بمانن بگن بدن رو از ما گرفتن چی میشه. هیچ وقت این وقت پیش نمیاد بنابر نظر مشرا یا اشرا، اما بنابر نظر صدرا این وقت ممکنه پیش بیاد، اما صدرا از اصل مطلب قبول نداره، نه صدرا خازم قبول نداره. خادم دلی فی دالش مواد و انزاره، نه یک نظر مواد و انزاره، این مطلب رو میگه چندی نشکال کنه خلاف قبول کنه که نفسی منتقل به بدن فلش میشه. صدرا قبول نداره، میگه همه وارد عالم برزخ میشن. حالا به برزخ هم کم باشه یا زیاد باشه، قابل اونی که قابل تکامله تکامل پیدا میکنه، اونی که قابل تکاملیش منتقلش میکنه به آخرت بهش بسیری میکنه. اون تصویری که صدرا از از بعد از مرگ داره غیر از تصویریست که مشاع و اشراق داره. البته اشراق هم یه نظر جلوتر از مشاعه، اون معتقده که نفوس وارد وارد عالم مثال میکنه. وقت تو عالم مثال هم افلاکی نظیر افلاک دنیا هست، وقت این نفوس رو به ترتیب درجات اون افلاک میداره. اون که درجه خیلی بالا خیلی فلک رو بالا، اونی که درجهش متوسط فلک ها متوسط، اونی که درجهش پایینه افلاکی پایین، اونی که جهنمیه تو عناصر عالم مثال به خصوص تو بخش هارش اونجا واردش میکنه تو عناصر عالم مثال. چه میگه عالم مثال نظیر همین عالم ماده است، هرچی اینجا هست اینجا هست، یعنی اینجا امساد داریم اونجا امساد داریم، اینجا افلاک داریم اونجا افلاک داریم، عناصر جای جهنمی هست افلاک جای خوب هست. اونجا خوبات چه اندازه هر به هر اندازه خوب باشن اونجا درجه بندی میشن. به فلک خورشید متصلش میکنن یا به کوکب خورشید؟ اشتباه کوکب خورشید نمیارن، به فلک خورشید متصلش میکنن، مشکلی نداره، فلک غیر کوکبه. تازه خدا در خود خورشید هم موجودات زنده داره که دعای امام العابدینه که ای کسی که در خورشید هم موجودات زنده داری. من یادم نیست عبارتو، منظور این که اونجا موجودات زنده ما داریم، حتی انسان نمیتونه اونجا زنده بمونه، ولی خدا اگه بخواد انسان رو یه جوری درستش میکنه که اونجا زنده داره. البته این قضیه رو نگفتم، مشهر نگفتم که چون معتقد نیست که خدا انسان رو عوض کنه به طوری که با خورشید بسازه. اونجا من خواستم عرض کنم که شما میفهمید اگه کسی وارد فلک خورشید شده دمار از روزگارش در آمده، نه تو خود قرص خورشید هم موجوداتی هستن که دمار از روزگارشون بر نمیاد، اونها هستن که اونجا دارن زندگی میکنن. اولا این مطلب، ثانیا بحث در این نیست که به قرص خورشید مرتبط بشیم، ما به فلک خورشید مرتبط بشیم. نه دیگه، اونجا اسلام وقت افلاک رو نمیگه، میگه باید الان مثال میشه افلاک دنیایی رو قبول. این هست حرفی که مشرا میزنن تعلق نفس به افلاک این دنیاست، حرفی که او میزند ورود نفس در افلاک عالم مثال، ورود نه تعلق. او میگه این افلاک این انسان ها رو وارد اون افلاک میکنن، اون افلاک خیلی دارای جمال هست، دارای جمال هست، به درجاتشون فرق میکنه، یکی جمیل است، یکی اجمل است. این انسان متوسط میدارن که فلکی که جمیله، انسان و عالی میدارن که فلکی که اجمله، و همونجا میذارنش، همونجا میمونه، بهشتش همینه دیگه منتقلش هم نمی کنم به جایی. این حرفایی که الان ما داریم میذاریم برای مشراعه، من خواستم حرف صدر و اشراق رو گفته باشم، ولی حرف صدر و اشراق اونجا فرق داره. اشراق اونجا وارد عالم مثال میشن و وارد افلاک اونجا میشن، نه متعلق به افلاک اونجا میشن. صدران یه وارد عالم برزخ میشن، بعدم مشتاق فقط میگن که متعلق میشن به بدن خلق. همه این عالم برزخ رو قبول دارن، همه از نظر اعتقادی عالم برزخ قبول دارن، چون شریعت گفته. از نظر فلسفی بعیده، بعید خواجه بتونه اثبات کنه، چون خواجه مرامش مرام مشتاقی بوده و مشتاقی نمیتونه عالم برزخ رو اثبات کنه. ولی در بعضی امور، در بعضی امور خواجه پیرو اشراق شده، وقت ممکنه در همون مسئله عالم مثال معتقد بشه به اعتقاد اشراق و عالم برزخ رو قبول میکنه. قبول نداره، این فلک رو قبول، ارتباط به فلک رو از کلم قبول نداره. خواجه خواجه ارتباط به فلک یعنی قول فارابی و ابن سینا رو قبول میکنه، ولی توضیح نمیده که چی میشه. افراد که از بدنشون مفارقت میکنن چی میشه این توضیح نمیده، فقط میگه که این که مرتبط بشن به بدنی فلک هر کسی به نظر من باطل. اما حالا چه وضعی براشون پیش باید هیچ توضیح نمیده. بعید میشه در این مثلا تابع اشراق میشه، که البته حرف اشراق با عالم برزخ سازگاره، چون عالم مثال یعنی عالم برزخ. اشراق هم مخالفت با اون فکر در شریعت آمده نداره، چون شریعت برزخ رو میگه، اون هم مثال رو میگه، مثال با برزخ نیچه. اون تو حالا برای عالم مثال یا نه عالم برزخ یه خصوصیات یعنی میشماره که این خصوصیات شاید در شریعت نباشه. این که مثلا اونجا هم عنصر هست، اونجا هم افلاک هست، بعد میگه کوچه های زیادی اونجا هست و خیابون های زیادی که شده شده شهرهای متعددی هست و من خیلی هاشم رفتم اونجا. اینا چیزیست که ممکنه این ریزاش که شریعت نیمده، ظاهرا نیمده دیگه. اینا البته این برزخ نزولی رو اشراق میگه و همین برزخ نزولی رو هم برزخ سعودی میگیره. مشکلش اینجاست، یعنی میگه انسان ها وقتی که میمیرن میرن تو همین برزخ نزولی. یه برزخ سعودی ظاهرن غالب نیست، یعنی از عبارتش در نمیاد. یه دونه آدم مثال غالب نه دوتا. صدرا هم خیلی عبارتش در این مسئله مسترده. مثال سعودی رو قبول داده، در مثال نزولی خیلی مسترد هست داده. یه جا تصریح میکنه که هست، یه جا اشاره میکنه که هست، یه جا سکوت میکنه رد میشه. بعضی جه هم حالا من این تیکی دقیق یادم نیست، از کلاماتش از نفیم به دست بید این تیکی نگیم یادم نیست شد دیگه درست نباشه، ولی سکوتش من یاد بست دارم. جاهای سکوت کرده، جاهای اشاره کرده، جاهای تصدیل به وجود عالم مثال نزولی داره. احتمال میدم این جاهای من تو ذهنم نیست، احتمال میدم جاهای هم این کار میکنه، یعنی نه چهار این کار صحیح بکنه، مطلب رو طوری مطرح میکنه که بالاخره باید عالم مثال نزولی نباشه. حالا هم مسئله روشن نیست، پیش خود فلسفه هم روشن نمیده. خب اینا حرفای خارجی بود، خیلیشون اضافه بود، تو عبارت نیمده. من خواستم که مسئله کامل تر بشه، که ما برای خودتون سوال کردید، مقصر همش من تنها نبودم، شما را هستید. حالا از رو بخونم. بله؟ خب صفحه 431 بودیم، سطر دوازدهم. و یشبه ایزن ان یکون ما قاله بعض العلماء حقا. به نظر می رسد که آنچه را که بعض علماء گفتن منظور فارابیه حق باشد، و آنچه که بعض علماء گفتن این است که هذه الانفس یعنی انفس بز این کانت زکیتن اگر آلوده به گناه نباشد، اگر بعد عملیش را آلوده نکرده باشد، و فارغت البدن و از بدن جدا شود، از بدن دنیایی جدا شود، در حالی که قدرت خفیها نحو من الاعتقاد فی العاقبه، درش یه نوع اعتقاد در مورد عاقبت راسخ شده. که افراد معمولی همینطورن دیگه، نسبت به آخرت، آخرت یعنی بعد از موت، یه اعتقادات رو داریم که شریعت بهشون گفته. گفته اگر مردی مثلا تو عالم غرب چی میشه، بعدم عالم قیامت چی میشه. اینا رو بهش گفتن، این مطلب که ذهنش راسخ شده، یعنی پذیرفته و جا افتاده. چون اگر نپذیرفته باشه یا جا نیفتاده باشه، بعد چنون تخیل این مطلب رو ادامه نمیده. وقتی تخیلات این اعتقاد رو ادامه میده که اعتقاد راسخ شده باشه، یعنی حالتی داشته باشه که بی اختیار به سمت تخیل مربوط به این اعتقادات بره. بله، اگر اعتقاد تو ذهنش آمده ولی راسخ نشده، شک داشته، خب این وقتی که مرد خود به خود به سمت تخیلی که مناسب این اعتقاداته نمیه، اختیارات هم که نمیتونه بره، پس این تخیلات دارش فریدی میاد. حتما این قیل هم لازمه که قبل از خفیه ها نه بولیم در اعتقاد فل آقابت. در این نفوس نوعی اعتقاد مرموطی به آقابت و سرانجام کار راسخ شده باشه. کدام آقابت؟ الَّتِي تَكُونُ لَأَمْثَالِهِمْ، آقابتی که برای امثال این نفوس بول هست، چون آقابت دو بسمه، یا آقابت برای نفوس کامله هست. اینو توضیح بدیم، اینو وارد عالم عقل میشون، آقابتشون ورود در عالم عقله، ولی برای این نفوس بول این آقابت نیست. یا آقابت دیگری تکون به امثالهم، برای امثال نفوس بول وجود داره، یا آقابت دیگری غیر از این آقابت، غیر از آقابت سعدا و کمنی. الا مثل ما یمکن ان یخاطب به العامه، این علامت متعلق به اعتقاده. اعتقادی نظیر اون چه که عامه میتوانن به او مخاطب شدن، این یه مسئله است که بین فلاسفه خیلی مشکل درست کرده و بسیاری از فلاسفه اون چرا که در شریعت آمده توضیح کردن. شریعت گفته که بعد از اینکه شما مردید، مثلا یه قبری هست که تو اون قبر زنده میشید، میشینید، ملائکه میاین سوال میکنن، شما جواب بدید، بعد از اینکه جواب دادید وضعتون روشن میشه. اگر خوب بودید دری از بهشتتون باز میکنن، بد بودید دری از جهنم باز میکنن. بعد چه میکنن؟ چه میکنن؟ یه چیزایی در شریعت آمده، هم در عالم برزخ هم در عالم قیامت، هم مربوط به برزخ هم مربوط به قیامت، در شریعت یه چیزی آمده. بعضی ها تعبدن همینه رو قبول کردن، گفتن همینه که هست، همینه که شریعت گفته درسته. بعضی ها گفتن که نه، شریعت چون با عامه داشته حرف میزده، با عموم مردم داشته حرف میزده و عموم مردم حقایق رو اونطور که باید به فهمنده میفهمیدن، ناچار شده با زبان کنایه حرف بزنه. وقتی میگه دو تا ملک میان، این کنایه از یه چیزی دیگری، حالا ما نمیدونیم چیه، دو تا ملکی نیست، یه چیزی دیگه اتفاق میفته که اگر ما بخواهیم اون رو به زبان عامه فهم بیان کنیم میگیم دو تا ملک میان. مثلا وقتی میگیم ما را عقربی پیدا میشه، جهنمی هست، بهشتی هست و اینا، اینا یه چیزایی واقعی وجود داره که این بهشت جهنم و ما را عقرب کنایه از اون اموره، اونا رو نمیشده به عامه مردم تفهیم کنن، ناچار شدن با زبان مخاطب فهم که زبان عامه مردم رو بهشون بیان کنن. پس اون چیزی که در شریعت آمده کنایه از یه چیزاییست که واقعیت داره، خود همینه که تو شریعت آمده واقعیت نداره. بعضی فلاسفه اینکه میگن، این بیشترشون نمیگن، بیشتر فلاسفه نشای نمیگن. بعضی حالا مثل ابن سینا در کتاب شفا و نجات و مبدا و معادش توضیح نکرده و گفته همونی که شریعت گفته همون قبول میکنه، در کتاب عصبیات توضیح کرده. همین ابن سینا که اینجا در بازن قبول میکنه اونجا توضیح کرده، اونجا گفته اونه که شریعت گفته همش کرده هست. عصبیه، کتاب عصبیه نشته فارسی هست، عصبیه ظاهران در عید اضحا نوشته، عید قربان نوشته، چی بوده به چه مناسبت اسمی فرزه عصبیه؟ ولی عید اضحا دیگه، عید اضحا با الف و زاد، یعنی عید قربان. بله، در اون کتاب که فارسی هم هست ایشون منکر شده، ماری جسمانی منکر توجیه میکنه برزخ و اینا با دیگه. خب بیشتر فلسفه هم میتونم، من بعضی از کتاب فلسفه اندلس رو دیدم، اونا همه توجیه میکردن، یعنی اون چرا که شریعت گفته به ظاهرش تحفظ نمی کردن، سعی می کردن کلایه بگه ناجی چیزه دیگه. خب پس آن چه که در شریعت آمده درباره عاقبت انسان ها به زمانی که عامه میفهمیده و قابل بوده بر به عامه خطاب بشه به اون زمان گفته شده و اون زبان واقعی حرف نزده، یعنی به زبان واقعی گفته نشده. خب حالا اعتقاداتی که این نفوس بول پیدا می کنند اعتقاد به اون امور واقعی که نیست، اعتقاد به همین امور کنایی است که عامه ممکن است به این امور مخاطب شوند، اعتقاد به این نه. یه همچه اعتقادی داره همون معتقدش پیشش متخیل میشه و اون معتقد خودش را در اینجا مشاهده میکنه، در عالم خیال خودش مشاهده میکنه نه بیرون، در خیال مشاهده میکنه و خلافت میبره، خلافش باشه رنج میبره. حالی دقت کنید الان مثل ما یونکن علی خاطب به الامه، یعنی اعتقادی که هست این مرمید به اعتقاده، اعتقاد به مثل آنچه که یونکن علی خاطب به الامه، یعنی اعتقاد به اون امور کنایی که میتوان در آمه الغا کرد، نه به اون مکنیون انها که به آمه نمیشه الغا کرد بلکه باید به انسانهای درس خونده و به کمال رسیده الغا شود. اونجور اعتقاداتی پیدا کرده و خب اون اعتقادات در ذهنش هست. حالا این انفس امکانت زکیتن، بله هنوز مونده، و تصب بر ازالش فی انفس هم من ذالک، و تصب بر ازالش فی انفس هم من ذالک انزالک، در بعضی نسخ تصب بر ازالک فی انفسهم، در بعضی نسخ تصب بر ازالک فی انفسهم من ذالک، یا تا نسخه شما انزالک، ولی من ذالک نباشه خیلی راحتی، نسخه ما من ذالک رو داره ولی نباشه خیلی راحتی. تصب بر این صورت بسته، تحقق یافته، صورت بسته یعنی راست شده، ذالک فی انفسهم یعنی اون اعتقاد به مثل ما یمکن ان یخاطب به العامه، اون چنین اعتقادی تو نفسشون صورت بسته، تحقق نفسانی پیدا کرده، به صورت یک کیفیت نفسانی واصف شده. من ذالک، من ذالک یعنی من مثل ما یمکن ان یخاطب به العامه، البته اگه باشه اینجوری معنیش میکنه یه خورده سخت معنا میشه، اگه من ذالک نباشه راحت تره. خطی زدی؟ خب شما خیلی زرعت شدید ساعت نصفه نادره، نه ولی اگه این فراسه خیلی زیدایی میشه خط داره در راحت میشه از شهر دست، خیلی عبارتایی که نمیفهمی خط زیدایی راحت میشه میگه اصلا کل چکاب خط درشین زرعتایی تا جایی که میدونی توضیح میکنی وقتی میدونی یه نمیشه و خطش میدونی، این الان من توضیحش کردم، اون تا توضیح که پذیرفتن خیلی سخته. فَإِنَّهُمْ اِذَا فَارَقُوا، این فَإِنَّهُمْ جواب امکانت زکیتن، جواب اینه اَنَّهَا ذِهِ الْاَنْفُسْ امکانت زکیتن و فارغت البدن، فارغت البدن و قدر سخفی ها کذا و تصب بر ازالش فی انفسهم، بعد از این همه حرفا فانهم اذا فارقوا الابدان، این چنین نفوسی که این وضعشون هست اگر مفارقت کنن از ابدان، ولم یکن لهم معنا جاذب الی الجهت التی فوقهم، معنایی که اونها رو به سمت بالا که عالم عقل جذب کند نباشد درشون، معنای این شوق یعنی شوق یا کمال، چون اون چه که ما رو به سمت عالم بالا جذب میکنه یا شوق به کماله یا خود حصول کماله، اون وقت ما جذب میشیم. اینا هیچ کدوم نداشتن، شوق به کمال نداشتن که نفوس برد بودن، کمال هم پیدا نشدن، اگه کمال پیدا میکردن سعید بودن، اگر شوق پیدا می کردن و به همین وضعی که الان هستن، یعنی خالی از کمال بودن، شقی بودن، که هم شوق داشتن ولی خالی از کمال مونده بودن، یعنی به شوقشون پاسخ نداده بودن، دنبال مشتاق الله نرفته بودن، می شدن شقی. ولی هیچ کدام از اینا نبوده، نه شوق داشتن که کمال رو شوق داشتن که نه شوق داشتن و ترکی مصطفان اله کردن که شقی بشن، و نه تحصیل کمال کردن که سعید بشن، بلکه همون که از کردیم بدون شوق و بدون کمال باقی میدن و برد شدن. و لم یکن لهم معنن، چون این لم یکن لهم معنن جازه، این برای توضیح گفته شده، ولی بحث ما در همین آدم هاست، بحث ما در همین نفوسیست که معنای جازه و شوق به کمال نداشتن، تحصیل کمال نکردن و لذا نفوس برهن، بحث ما در این هاست. اما برای توضیح بیشتریشون داره مطلب رو تأکید میکنه. ولم یکن لهم معنن جازهون الالجهت اللتی فوقهون، جهت اللتی فوقهون یعنی عالم عقل، عالم ملکوت، و برای این نفوس معنایی یعنی شوقی مثلا که جذبشون کند به عالم فوق یعنی عالم عقل نبوده. اون معنا چیست؟ لا کمالون ولا شوقون. این لا کمالون ولا شوقون تفصیل این معناست. اون معنایی که اگر باشد اونها رو به سمت کمال و سمت عالم فوق جذب می کند، که حالا یا جواب می دهند به اون معنا و جذب می شوند و سعید، یا جواب نمی دهند و مطرود می شوند و شقی. بالاخره اون معنایی که می تواند اونها رو جذب کند یا کمال است یا شوق است. لا کمالون، نه کمالی براشون حاصل شده که فیست ادو تلشت سعاده، تا به اون سعادتی که گفتیم که سعادت حقیقی است برسد. چون از یادیم سعادت دو قسمه، سعادت حقیقی داریم، سعادت حسی داریم. سعادت حقیقی همون سعادت عقلی بود، الان سعادتی که این نفوس رو برد به دست می آورن سعادت حسیه، سعادت حقیقی نیست، چون تخیله، از ناحیه تخیله، تخیل هم حسیه. سعادتی که از ناحیه تخیل نیست سعادت حسیه. ما الان بحثمون در سعادت عقلی بود، نفوس رو برد سعادت عقلی رو ندارن، اونا سعادت حسی دارن، یعنی سعادت خفیف دارن، سعادت پست دارن، نه سعادت راقی دارن مترکم. لا کمالون فیست ادو تلک سعاده، نه کمالی دارند که به توسط داشتن اون کمال سعید شوند به اون سعادت حقیقی. ولا شوق و کمال فیش بود تلک شقاوه، نه شوق کمال برشون حاصل است که با ترک مشتاق الی و نرسیدن به مشتاق الی شقی بشوند، تلک شقاوه یعنی به اون شقاوت عقلی و حقیقی که از ترک کمال حاصل میشه. از بدیم شقاوت حقیقی برای سه گروه حاصل میشه، یکی مهملین، یکی معرضین، یکی جاهلین. کسانی که شوق پیدا کردن ولی به یکی از سه بهانه کمال رو کشف نکردن، این سه گروه گفتیم شقی میشوند. این نفوس برد شوقی پیدا نکردن تا با ترک مشتاق الی بشوند شقی. عبارت توجه کنید، لا کمالون فیس ادو به صیغه مجهول، ولا شوق و کمالون فیش بو به صیغه معلوم. در اینجا ابن سینا پیروی کرده از آیهی که در سوره هود آمده، اما الذین سعدو ففی الجنة، و اما الذین شقوا یشقوا کذا، که اونجا سعدو رو مجهول گفته، شقو رو معلوم گفته. اینجا ایشون همین کاری کرده، لا کمال فیسعدو و لا شوق و کمال فیشقوا. اون که مربوط به سعادت مجهول گرفته، اونی که مربوط به شقاوت معلوم گرفته. حالا چرا این کارو کرده؟ ظاهرا جهتش این باشه که در سعادت همه تلاش مال ما نیست، تفضل الهی دست ما رو میگیره، رضا فاعل ما نمیشه تمام الفاعل ما این رضا فاعل رو مجهول میکنه و فاعل رو نسبت ما نمیده. اما در شقاوت ما هستیم، خودمون اقدام کردیم، خودمون شوقی داشتیم که اعراض کردیم یا ضد کمال رو درست کردیم پیدا کردیم و به اون شوق جواب ندیم، شباقت منتقل به خودمونه، به زن معلومش میکنه. شاید جهتی باشه خب ما مسئول میخونیم به همین جهت، ما مسئول میخونیم تا مطابق آیه باشه. حتما خود ابن سینا مسئول خونده چون اون هم تراتب آیه داشته. معلوم نمیتونم قدر رجوع به شور بخند چون این لازمه این تحکی یعنی لازم استعمال کرده یا نه. خب فعنده هم اضافه رقو اثر همی فعنده هم اضافه رقو جواب اینه تو همین جواب هم دوره یه اعظام میاره باید منتظر بشون جواب این اعظام بیاد. این عبارت یه عبارت طولانیه که یه هفتش خط باید خونده بشه تا بالاخره تموم بشه. این یه عبارتیست که اول تا آخرش خیلی طول میکشه، یه عبارت مختصر نیست، مفصله. دو تا شرط بره و جواب ها با فاصله میاد. فَإِنَّهُمْ اِذَا فَارَغُوا این چنین نفوس زکیه ای که بلهند زکی هستن اِذَا فَارَغُوا الْعَبْدَان و معنای جاذبی به عالم فوق نداشته باشن، این نه کمالی داشته باشن نه شوقی داشته باشن. البته معنای جاذب رو همونطور که توجه شدید ما میتونیم هم شوق بدیم هم کمال بدیم. خود مصنف هم همین کار کرده، گفته لا کمال و لا شوق. کمال هم همون صور مقوله است که کمالات ذاتی هست برای انسان. اون وقت هیچ کدوم از این دو صورتش نبوده، هیچ کدوم که نبوده اون وقت معنای جاذب الی عالم الارض براش نبوده. چون معنای جاذب نبوده پس بالاخره این قابل نیست که به عالم عقل منتقل بشه. بل جمیع الحیات همون نفسانیه متوجهتون نفس نحول اصفل، تمام حیات نفسانیشون به سمت اصفل یعنی به سمت دنیا متوجه بوده، هیچ کدومشون به سمت عالم عقل متوجه نبوده، اصلا به عالم عقل کاری نداشتن. این همش توجهشون به دنیا بوده، منجذب اصلا علل اجسام، همش جذب اجسام شده بودن، هیچ وقت جذب به عالم ملکوت و عقول و مجردات نبودن. خب ولا من امن المواد سماویه رو میتونید عرض بگیرید بر لم یکن فا اینه هم اذا فارق الابدان به دو شرط، یک ولم یکن لهم معنا جاذب، دو ولا من اون من المواد سماویه اون وقت فا اینه ها تتخیل، فا اینه ها تتخیل میشه جواب. ولی بهتر اینه که ولا منعه رو حال بگیرید، یعنی اینها معنایی که جذبشون کنه به عالم ملکوت ندارند. از اون طرف در حالی که مواد سماوی یعنی افلاش هم مانع از این نیستن که نفوس این بله‌ها بهشون تعلق بگیره، به اون افلاش تعلق بگیره، یعنی اونا مهمان نوازی میکنن این نفوس رو میپذیرن. در حالی که من این از طرف مواد سماویه نرسیده که من کنم من انتکون موضوعتن لفعل نفسن فیها، زمیر فیها به مواد سماویه برمیگرده، یعنی هیچ کدوم از این مواد من نمی کنم که موضوع فعل نفس موضوع شدن که موضوع باشن، من نمی کنم که موضوع باشن برای فعل نفس در اونها، یعنی برای اینکه نفس در اونها کاری رو انجام بده. این تعبیر به موضوعتون رو توجه کنید که از رو بیان کنم. همونطور که عرض کردم چون تخیل قوه جسمانی است یه متعلق جسمی میخواد، قوه تخیل یک متعلق جسمی میخواد، اون متعلق رو میگن موضوع. اون بخشی از نقش که قوه تخیل درش حلول کرده اون رو میگن موضوع تخیله. حالا اگر بخواهد نفسی بعد از مفارقت از بدن از بدن فلش استفاده کنه باید بخشی از فلش رو موضوع فعل خودش قرار بده، فعل خودش که تخیله. مواد سماوی مانع نیستن که موضوع شدن برای فعل نفس، اجازه میدن که نفس در اونها فعلی رو انجام بده، فعل تخیل. ولا من عمل المواد سماویه، از جانب المواد سماویه من این نیست، من این نیست از اینکه اون مواد موضوع باشند برای فعل نفس فیها، برای اینکه نفسی کارش را فیها در اون مواد انجام بده، کار خودشه که تخیل انجام بده، اونا مالی نیستن از اینکه موضوع این کار بشن، یعنی موضوع تخیل بشن و نفس فعلش را در اون مواد که تخیل است، این فعلش را که تخیل است در اون مواد انجام بده، اون مواد مالی نیستن. خب تخیل اشتباه نه، اینو توجه بکنید، اینو توجه بکنید، بدن فلک تخیل در ما ایجاد نمی کنه. تا بگید فلک تخیل اشتباه ایجاد می کنه یا نه، فلک فقط به ما اجازه میده که از تخیلاتمون استفاده کنیم، بد یا خوب. فلک فقط میگه من در اختیار تو جسمی رو میذارم که وسیله تخیل توست، این به تو مربوطه که میخوای تخیل بد کنی، میخوای تخیل خوب کنی. من در اختیار تو تخیلی رو نمیذارم، من اگر در اختیار تو بخوام تخیل بذارم، تخیلات خوب میذارم، تو حالا مسئله که جای بد نیست، ولی میخوام به تو کمک بکنم، نه از این طریق که به تو تخیل بدم، بلکه از این طریق به تو که به تو موضوع تخیل بدم. فقط همین، من فقط موضوع تخیل در اختیار تو میذارم. در عالم افلاک را پیدا نمی کنه، هنوز تو نفس انسانی قدر حاصل می شه، در عالم افلاک را استفاده از عالم افلاک می کنه، ولی در عالم افلاک را پیدا نمی کنه. این بدیه تو عالم افلاک را پیدا نمی کنه، یعنی هیچ کدوم از این بدیه نمیه تو عالم افلاک، تو خود نفس من محدود شده، تو خود نفس من محدود شده. ایبی نداره که نفسی مشتمل بر بدیها باشد و این نفس در فلک زندگی کنه. نه شر نه بدنش فلک شر ما نداره، نه خوب و خوب تر بده بد نداره، نه تو عالم افلاک نه بدی که میگیم معصوم از اون نیست، بدی یعنی این استکاک ها و این شروری که در دنیا هست که آخه قبلا داشتیم در بحث شر که شر از حرکات و تصادم و متحرکات وجود میاد، اگر جایی حرکت نباشد کما فی عالم الغول شر نیست، اگر جایی حرکت باشد ولی تصادم نباشد کما فی عالم الافلاس بازم شر نیست. عالم افلاس از این جهت شر توشی نیست که تصادم توش نیست، حرکت هست و تصادم نیست، نه از باب اسمت باشد. توجه میکنیم؟ متصل میشن جز نمیشن، بله چرا انگل هم همون تعبیر انگل در ذهنتون باشه، تعبیر بسیار جالبیه، این جز افلاک نیستن، یعنی یک مهمان غریبه و بیگانه هم نه خودی، خب مهمان بیگانه باید فرش شر باشه، شرش مال خودشه، مثلا کاری نداره، این انسان مشتمل بر شروره، مشتمل بر ودیهاست، این چون بیگانه از افلاکه شر رو تو فلک نمرده، اگر خودی بود و افلاک ذاتی بود بالاخره یک چیزی نبود به افلاک میشد، ولی شر رو تو افلاک میبود، اما عرض میکنم این بیگانه از افلاکه، چون بیگانه از افلاکه شر رو تو فلک نبرده، شر در دوره خودش محبوسه، لذا اصلا شما تو فلک مثلا اگر رفتیم تو فلک اصلا شر رو نمیبینید، مگر برین تو نفس این آدم اشراف رو بر نفس پیدا کنید و شر رو نمیبینید، اشتباه رو در فلک پیدا کنید به این شر رو به این شروع کار ندارید، فقط میبینید نفوسی هستن در بسته، نفوسی در بسته، حالا در درون این در بسته چی هست، اون یه اشتباه جدید میخواد که برای نفوس هم شما اشتباه پیدا کنید، تا وقتی اشتباه رو برای نفوس پیدا نکردید فقط افلاکی رو میبینید و یه مشتنگر، اما حالا اینا چه کار میکنن؟ عرض میکنم تا وقتی اشتباه رو برای نفوس پیدا نکنید نمیفهمید، پس خود افلاک مشتبه بر شروع نشدن، مشتمل بر نفوس شدن، اونم تازه نفوس، نفوس غریبه، نفوسی که کاری نیستن، آمدن کار خودشون رو بکنن ببرن، وقت به همین جهت هم از شده اونجا بهشون مدد نمیرسه، چون اون افلاش عالم شر نیست، اگه عالم شر بود خب شر رو این پیدرپی به این نفوس میرسون، اون وقت این نفوس برای ادامه شرورشون مدد میگرفتن، شرشون تا عبد باقی میموند، جهت بدن شروع ادامه پیدا نمی کنه، بدی ادامه پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه اونجا محل بدی نیست. بدی رو از دنیا با خودشون بردن، آلودگی ها رو کم کم چون اونجا به این آلودگی ها مدد نمی رسه کم کم پاش میشه. قالو فإنها تتخیل، این فإنها قالو فإنها تتخیل، حتی قالو نبود نبود، این جواب ایزاست. فإنه إذا فارغوا گفتیم جواب اینه، حالا میگیم قالوا فإنها تتخیل جواب اینه. إنهم یعنی این نفوس ذکیه إذا فارغوا الأبدان با این شرایطی که گفتیم، قالوا همین کسانی که طرفدار این قولن مثل فارغی و پیروانش گفتن، فإنها یعنی این نفوس بول، این نفوس همین انفوس حاضر الانفوس که ذکی هستند، ذکی هستند، اینها تتخیل و جمیع ما کانت اعتقدت رو، تمام آنچه که معتقد بوده همه رو الان تخیل میکنه. من الاحوال الاخرویه، همه اون احوال اخروی که مورد اعتقادش بوده همه تخیل میکنه. حالا آدم خوبی باشه تخیلات بهشت رو میکنه، آدم بدی باشه تخیلات جهنم رو میکنه که توضیح دادن. و تکون الالت التي يمكنها به تخیل شيئا من الاجرام السماويه، فقط اجرام سماویه آلت تخیل است، چیز دیگه نیست. آلتی که يمكن این نفوس را بها، یعنی به سبب این آلت، يمكن این نفوس را تخیل، یعنی برای این نفوس به وسیله این آلت تخیل، آلت تخیل درست میشه، اون آلت شيئا من الاجرام السماويه، بخشی از اجرام سماویه است. بخشی از اجرام سماویه فقط آلت تخیل هست، ولی خود نفس تخیل میکنه. تخیل میکنه یعنی چی؟ فتح شاهده، این فتح شاهده تفریر و تخیله، تخیل میکند فتح شاهده جمیع اما قیل لها فی دنیا من احوال قبر و البعث و الخیرات الاخرویه، تمام آنچه که در دنیا بهش گفتن و او معتقد شد و اعتقادش را راسخ شد، تمام اون رو در همونجا مشاهده میکنه. اون نشه روش گفتم چی بود؟ من احوال قبر که توی دوران قبر چه برات میزنه، همه رو تخیل میکنه و با تخیل مشاهده میکنه، با مشاهده لذت میبره. بل بس روش گفتم یه دفعه سور استافیل در اینجا میشه همه خیلات قبر میاد بیرون، این همه رو تخیل میکنه. خیلی حرف ها بودن و این رفته تو برده مرحله تخیل، همه رو برده تو مرحله تخیل، خیلی عجیبه. اینا ما متقیده همین بیرون از تخیل اتفاق میفته، بیرون از نفس ما همین اتفاق میفته، اینشون همه رو برده تو تخیل، در درون خود همین اتفاق میفته، بیرون خبری نیست. در خیرات الاخرویه بهشت و اینها بیرون بهشتی نیست، تو در درون خودت بهشتی درست کردی، یعنی با اون بهشت درون خودت هم خوش میزنی. البته بله دیگه، نه درست کردن هست داخلش، در درونش این تخیلات هست و لذت میبره. تو صدر هم همین داره میگه، بله صدر هم همین حرف رو میزنه، منتها صدر علاوه بر اون لذت های درونی میگه در بیرون هم ملذی هست، اما اون بیرون رو خودت ساختی، چون ما با تخیلمون یه چیزایی میسازیم. گاهی از اوقات این دیوار نازک را میبین تخیل میکنیم که میفتیم، اون وقت میفتیم. گاهی تخیل ما سازنده هست، در قیامت میگن تمام تخیلات سازنده است، من از اینکه تخیل میکنه ما را اغرب هایی یه دقیقه ما را اغرب پیدا میشن میشوش میدن، یا تخیل میکنه مرغ دریازه مرغ دریازه میشوش حاضر میشن. این در قیامت گفته صدرا میگه در درون خودت اون تخیلات خوش و ناخوش رو داری، در بیرون تمام تخیلات هست، یعنی متخیلها در بیرون هم هستن، ایشون هم در درون قائل هم در بیرون، یعنی میگه یه آخرت در درون تو سره یا جهنم یا بهشت، یکی هم بیرونه. ابن سینا فقط درون رو میگه، دیگه بیرون رو نمیگه. علتش هم ظاهرا همین چیز نشون زده که بحثش در مورد روحانی است، اساس در مورد جسمانی نیست، این یه بیرون کار نداره، به درون کار داره. یه تو در درون چی هست؟ اگه به درجه عقلی رسیدی در درون معقولاته، اگر به درجه عقلی نرسیدی در درون متخیلات. الان هم درون تو هست، الان بحثشون همینه. حالا این که در بیرون هم داریم یا نداریم، این رو ایشون قرار شد تعبدا و شریعت هست که در بیرون هم داریم، اینا رو کار نداره، ولی هم اینا رو داره درونی میکنه. همین چیزه که الان ما میبینیم درونی میکنه. ما معتقدیم که در بیرون هست، اون بیرون در ما تأثیر میگذاره. ایشون میگه در بیرون هم هست تعبدا، در درون هست به قواعد عقلی. صدرا میگه در درون هست به قواعد عقلی، در بیرون هم هست با ساختن خودت، با ساختن خودت. چرا تو حرفش برای شریعت ملافات نداره؟ شریعت میگه سبحان الله گفتی، یه تصویه تربه گفتی، یه درخ برای تو بهش میکنه و دوباره یه کار بدشدی میدونی میسیزونی. مثلا این کارای ما تحصیل گذاره در اونجاست، درست مثلا بهش یک زمینه، زمین خالیه، شما باید قصور رو توش بسازید، شما باید انها رو درش جاری کنید، شما باید درخت رو درش قصد کنید. به هاچه بله شما درش میدید کنسانی کن. بله از میکنم این حرفایی که سطر اینا میگن، حالا ما به این خود رو داریم شیخی میکنیم، ولی نه همه از زباسی افتن میتونه یه مقدر خودشون مدرسه خودشون زمینه کردن. والله اینطور نبوده که حالا سطرشو نرفتیم اونجا که خبردار بشیم چه خبری داره. طبق قواعد عقلی هست میزنه، یعنی همونی که در شریعت آمده عقلیش میکنه. حسیت از سطر را معتقد است به این که در درون ما هست، در بیرون هم خودمون میسازیم. ابن سینا میگه در درون ما هست طبق قواعد عقلی و به مناسبت معاد روحانی، در بیرون هم هست طبق گفته شریعت و مناسبه با معادی جسمانی، چون ما با اون کاری نداریم. اگر اون رو میخواستیم کار داشته باشیم حتما میگفتیم بحث بیرونی داریم، احوال قبر بیرونی داریم، خیرات و اخروی بیرونی داریم، اون رو خواهیم گفت تعبدا قبول کردیم. ولی در درونمون هم این اتفاقات هست، احوال قبر درونی داریم، بحث درونی داریم، خیرات اخروی داریم. خب با این بیان شرط شد یه مقداری از اون استبعادی که از ظاهر عبارت داریم کاسته میشه. عبارت یه مقداری مطلبی رو میفهمونه که میشه پذیرفتش، که میگه در درون تو هم این اتفاقات میفته، ولی در بیرون هم تعبدا قبول داریم که اتفاق میفته، ولی در درون این اتفاق. ما هم کار به درون داریم، کار به بیرون نداریم. بیرون قرار شد همون اول ورود در ساس کنیم، قرار شد کنارش میذاریم، گفتیم بحث تعبدیه، ما درش بحث میکنیم. این در مورد نفوس بله زکیه. تا اینجا بحثیم اون بود که حدود 3-4 خط بلکه بیشتر طول کشید. دو تا شرط جزم پیش درست کردیم، یه عبارت خیلی مفصل، ولی خلاصش میشه که اگر نفوس زکی باشن و معنایی که جاذب اونها به سمت عالم کمال باشه تحصیل نشده باشن، این نفوس بعد از مفارقت از بدن قسمتی از مواد افلاک رو به عنوان موضوع تخیلشون انتخاب میکنن و تمام اون اعتقاداتی که در دنیا داشتن در اونجا هم تخیل میکنن و با این تخیلاتشون خوشن، چون تخیلاتشون تخیلات خوشن. نفوس نفوس زکیه بوده، نفوس آلوده نبوده. حالا وسخون نفوس انفوس ردیه بحث در باره نفوسی که آلوده باشن و کارهای ناشریت انجام داده باشن، که اینها دیگه حتما تخیلاتشون تخیلات موذیه هست و باعث عذابشونه. و فکون الانفس الردیه ایزن تو شاهد العقاب، اونها هم عقاب رو مشاهده میکنن، ولی عقاب بیرونی رو نه، به حسب ذالک المصور، به حسب ذالک المصور لهو فی الدنیا، به حسب اون چی که در دنیا برشون مصور شده بود، یعنی صورت بسته بود تو ذهنشون، اون ذهنیاتشون رو مشاهده میکنن، عقاب ذهنیشون رو مشاهده میکنن، نه خارجی رو. اینا مثل اون نفوس زکیه که اونا ذهنیاتشون رو مشاهده میکردن، اینا ذهنیاتشون رو مشاهده میکنن. و تقاسیه، تقاسیه تو بسته شاهده است. تو شاهد العقاب و تقاسی، یعنی تقاسی العقاب. قاسا یعنی به سختی رنجی رو تحمل کرد، تقاسی یعنی رنج این عقاب رو میکشن، مشاهده میکنن و رنجش رو میکشن. اون قبلی مشاهده میکرد لذتش رو میبرد، این یکی مشاهده میکند و رنجش رو میکشن. خب اینجا یه نفر که الله سوالی میکنه از ابن سینا که تو خیال مشاهده میکنه رنج میبره، یا تو خیال مشاهده میکنه لذت میبره؟ این چیزی که بیرون هست به من لذت میده، این چیزی که بیرون هست من رو آزار میده، اون درونی چی؟ میگه فکر نکن درونی ضعیف‌تر از بیرونی نیست، حتما ضعیف‌تر از بیرونی. شما در خواب چه میبینید؟ در خواب یه چیزی نیست که در درون و در بیرون که نیست، اما تأثیرش بیشتر از بیداریه. گاهی از اوقات یه صحنه وحشت‌آور در خواب نمیبینید که اگر اون صحنه تو بیداری نید اونجور ما رو نمیترسیم که تو خواب میترسیمه، یا یه صحنه لذت‌آور در خواب میبینید که اگر در بیداری بود شاید در مقابلش مقاومت میکنیم، در خواب اصلا گیرش نیست. این حال پیداست که خواب قوی‌تره، در حالی که در خواب خیال ما داره مشاهده میکنه، حواس ما که بسته است، ما عمر بیرونی رو مشاهده میکنه، چشم گوشمون که بسته است، خیالمون داره مشاهده میکنه. پس معلوم میشه آن که خیال مشاهده میکنه قوی‌تر است، کم نمیاد از حس، بلکه قوی‌تر است. فعین است و برای خیالیه لیست تر افعال حسیه، کم نمیاره از سوال حسیه، بل تقدار علیها تأثیرن و صفاهن، بلکه بر سوال حسیه اضافه داره، هم در تأثیر اضافه داره هم در صفا اضافه داره، هم تأثیرش در ما بیشتره، هم تکرار کردن وحشت انگیزتره یا لذت آورتره، هم صفایش یعنی روشنتر دیده میشه. اشارت هم خفیت هم چیم؟ من در همین فعیل نست و برای خیالی خودم حاشیه دارم به شرح هدایه صفحه 377 مراجعه شد، صفحه 377 نمیشه؟ من خودم اینجا حاشیه دارم، یه جد دیگه حاشیه دارم، حاشیه نخوندم ولی شما تون خوندید نخوندم. اون در اول یوشمه که اول وارد بحث شدم حاشیه زدم به جلد 9 اصفار صفحه 50 مراجعه شدم. اه؟ چه دو؟ من نکشم صفحه 50 اینو من نوشتم اینجا، حالا از قبل نوشتم. اما حالا چطور دیگه وارد بحثش نمیشیم، توی کشیده چطور صدر اینجا رو اشاره به معاد جسمانی میگیره؟ عرض کردن معاد جسمانی خودش، ایشون معاد جسمانی، صدر و معاد جسمانی رو همونطور که عرض کردن معاد خیالی در درون خیش قرار میده. اون وقت حالا معاد این معاد خیالی در درون رو هم که الان ابن سینا گفته طبق مبنای خودش هم میکنه در معاد جسمانی، در حالی که ابن سینا نمیخواده به معاد جسمانی. مبنای صدر اینه که معاد جسمانی یه معادیست که حسیست و اون موضیاتش یا ملزاتش در تخیل خود منه، ایشون معاد جسمانی میتونی تصویر میکنه، بله اینجوری تصویر میکنه معاد جسمانی رو. وقتی معاد جسمانی رو اینجوری تصویر کرد، وقت تصویر ابن سینا رو که با تصویر معاد جسمانی خودش حسیست هم میکنه با تصویر معاد جسمانی، در حالی که ابن سینا الان معاد جسمانی توضیح نمیده، خودش گفت من معاد جسمانی کنار گذاشتم، داره معاد روحانی توضیح میده. منتها روحانی دو قسمه، روحانی برای انسانهای فوق روحانی عقلیست، روحانی برای انسانهای متوسط روحانی خیالی. ایشون خیالی رو هم که مربوط به باطنه خارجی نمیدونه، لذا حملش میکنه بر نفسانی، میگه اینم معاد نفسانیست، اینم معاد نفسانیست، منتها اون معاد نفسانی عقلیست، این معاد نفسانیست، هر دو مربوط به نفس هست. هیچ کدوم از جسمانی و بیرونی نمیگه. من صدرا حق داره که این کارو بکنه، یعنی بگه ابن سینا اشاره کرده به معاد جسمانی، چون مبنای صدرا اینطوره که با معاد جسمانی صدرا هم نیست که الان ابن سینا داره میگه که من اشاره کرده. حس کدام حسه؟ میگه صورت خیالیه قوی تر از صور حسیه هست، ولی ما در قیامت صور حسیه نداریم، در وقتی که مرتبط شدیم به عالم افلاس صور حسیه نداریم، صور خیالیه داریم. چه قوی تر از حسیه هست؟ نمیگه ما حسیه داریم، میگه خیالیه داریم، خیالیه ما قوی تر از حسیه هست. درست بله، من آشان نسل نکردم، شما کتاب من ندارم، کتاب شما با ندارم. بله فهم نه صور خیالیه نکرد تحت افادن حسیه، صور خیالیه ضعیف از صور حسیه نیستن، بل تفدار و علیه ها تحصیل و صفحان، بلکه اضافه دارد بر صور حسیه هم به لحاظ تأثیر هم به لحاظ صفا. کما یا شهد و فرمنا، در منام شما با صورت خیالی سر کار دارید، نه با صورت حسیه، حواستون بسته است، صورت حسیه ندارید، همه صورت خیالی دارید. پس صورت خیالیتون قوی تر از صورت حسیه است. چطور؟ فرو و ماکان المحلوم و به اعظم و شعنن فی با بهین و المحسوس، محلوم و به اونی که تو خواب دیده شده، یعنی مایورا فرنون حلم خوابه، محلوم و به یعنی اونی که تو حلم یعنی تو خواب دیده شده، مایورا فرنون. البته نسخه چاپ تهران فعین المحکومه به ده، فعین المحکومه به ده. و اینجا داره، اینجا نوشته عزیز و صف محکوم داره. ما یادمون هست که وقتی میخوندیم هیچ شوالی بینیم شد محکوم به یعنی، اون وقت یه نفر سردست کتاب نسخه مصر داشت به کتاب اون مراجعه کردیم محلوم و به، خوشحال شدیم که دارم تفیه کردیم. فرا با ماکان المحلوم و به اعظم و شهرن، بعضی چیزا اگر یادش نبیده سالها از این مسئله گذشته، من رو یادمه که کتاب محکوم و به رو تفیه کردیم، من جدیدن من مراجعه نکردم به چاپ دیران، ولی از قدیم یادم بود که اونجا محکوم و به بره. فرا با ماکان المحلوم و به اعظم و شهرن فی بارهی من المحسوس، محلوم و به اونی که در خواب دیده شده شأنش در باب تأثیر اعظم است از محسوس. زمیر بابهی به تأثیر برمیگرده به حاشیه ملاولیا، ملاولیا گفته از زمیر و راجون الى تأثیر. خوب هم هست به تأثیر برمیگرده، خوب در باب تأثیر محلوم و به شأنش از محسوس بیشتر است، نه در باب تأثیر بلکه در باب تأثیر و صفا هر دو، چون ابن سینا هر دو گفت تأثیرن و صفاءن. خب گذشته از این که تأثیر صورت اخروی و صفاء صورت اخروی بیشتر از صورت حسی است، گذشته از این یه امتیاز دیگری هم برای صورت اخروی هست و اون زبانشه. صورت اخروی دوام داره، صورت حسی دنیوی زوال پیدا میکنه. الا ان الاخروی اشد استقرارا من الموجود فی المنام، اخروی از اون صورتی که در منام موجوده استقرار شدیدتره. پس اگر صورت منامیه قوی تر از صورت حسیه باشه، صورت اخرویه به طریق اولا قوی تر از صورت حسیه است، که یه درجه بالاتر از منام حسیه است، یعنی از منامیه هم بالاتره، منامیه از حسیه بالاتره، اخرویه از منامیه بالاتره، پس اخرویه از حسی به طریق اولا بالاتره، به دو درجه بالاتره. به چه جهت؟ اخروی از مایورا فی المنام استقرارش بیشتره، به حسب قلت الابائه و تجرد نفسه و صفای قابل، چون ابائه و موانعی که می توانم صورتی رو زائل کنم در منام صور منامیه بیشترن و در صور اخرویه کمترن، ابائه و موانعی که مزیل می تونن مزیل این صورت بشن و استقرار صورت رو از من ببرن در اخرویه کمتره، و نفسم در آخرت مجردتر از نفس در نومه، در حال نومه قابل قویتر میگیره و بهتر نگه میداره. پس خود صورت عوائق و موانع کمتر داره، قابل صورت هم که بهتر این صورت رو گرفته، قهرن دوام صورت بیشتره، دوام صورت اخروی بیشتر از دوام صورت منانی است. خب یه سوالی دیگه میشه و اون سوال اینه که آیا صورتی که تو نفس ماست مشاهده میشه یا تعقل میشه؟ یعنی مشاهده میشه، حس میشه. چرا؟ چون صوری که در نفس ما وارد میشن همشون تو بخشی از نفس به نام حس مشترک وارد میشن و حس مشترک هایش احساس و تعقل. پس صوری در درون نفس احساس میشه، چه در حال خواب چه در حال بیداری. حتی در حال بیداری هم صورت در حس مشترک ترسیم میشه، در حال خواب هم صورت حس مشترک ترسیم میشه، منتها تفاوت داره. در حال بیداری دقت کنید از بیرون میاد تو حس مشترک، یعنی میاد از بیرون توی حواس ظاهره، از حواس ظاهره میریزه تو حس مشترک، از بیرون میاد. در خواب از درون منصدر میشه، حالا به تعبیر بهتر در بیداری از بیرون مرتفع میشه به حس مشترک، یعنی بالا میاد، میره تو حس ظاهری، از حس ظاهری میره بالا تا به حس مشترک میرسه، ترقی میکنه. در خواب منحدر میشه، میریزه، سرازیر میشه تو حس مشترک، یعنی میره تو قبه عاقله، از قبه عاقله میره توی قبه تخیل، از تخیل میریزه تو حس مشترک، از باطن میاد توی حس مشترک، اونم منحدر میشه، یعنی از بالا میریزه پایین، چون از عقل میاد، چون از عقل میریزه به خیال، یعنی از بالا میاد توی درجه پایینتر، از درجه خیال دوباره میریزه پایینتر توی حس مشترک. پس در خواب منحدر میشود من الباطن، در بیداری مرتفع میشود من الظاهر. فرقش اینه، ولی در هر دو حال صورت باید به توی حس مشترک دیده میشه. گفتن در بحث خواب که اگر صورتی افاضه بشه به عقل و به حس مشترک نریزه، ما وقتی بیدار میشیم چه دیدیم؟ اصلا خوابی ندیدیم. وقتی خواب دیده میشه که اون صورت به توی حس مشترک، وقتی ما توی حس مشترک دیده میشه، خواب دیده میشه، وقتی خواب دیده شده حالا میکنه یادش هست که یادش نیست، ولی خواب میبینه. اما اگر بیاد توی صورتی از جانب بالا افاضه بشه به قوه عاقله، اصلا خواب دیده نمیشه. این صورت باید بیاد تو خیال، از خیال باید بیاد تو حس مشترک، تا خواب تازه دیده میشه. وقتی خواب دیده شده یادم یادش میمونه، بعد از بیداری یادش نمیمونه. پس خواب دیدن به این است که صورت حس مشترک بیاد. بنابراین چه در خواب چه در بیداری، صورتی که در نفس آمده، یعنی تو بخشی از نفس که حس مشترک وارد شده، اون دیده میشه. ولیست صورت التی ترا فی المنام بل وللتی تو هست و فلیغزه شما علم الا المرتشمت و فلنفس. صورتی که در منام دیده میشود، حتی اونی که در یغزه حس میشود، چنانچه قبلا در علم و نفس دانستی، نیست جز اون صورتی که در نفس مرتشم بشه. صورتی که در نفس مرتشم بشه، مرحوم سید احمد حاشیه زده در اینجا گفت، یعنی در بخشی از نفس، من الحس المشترک الذی من قواها، یعنی من قوا النفس. منظور از نفس در اینجا خود نفس نیست، حس مشترکی است که من قواها، یعنی من قوا النفس. خب من نخواستم توضیح بدم، بله نه من نخواستم توضیح بدم، ولی در خواب دو تا اتفاق میفته، یکی میاد تو عقل، از عقل میاد تو خیال، از خیال میاد تو حس مشترک، یکی مستقیم وارد خیال میشه، اصلا وارد عقل میشه، بعد از خیال میگیره توی حس مشترک. من نخواستم توضیح بدم، ولی دو جوره، چون بحثمون نبود توضیح ندادم. الا ان احدهما، خب هر دو، یعنی صورتی که تو را فی المنام یک، التی تو هست و فلی اغزه دو، هر دو مرتفع میشن در حس مشترک، منطقه الا انه اعدام، یعنی فرقشون اینه، الا انه احده هما، یعنی مایورا فلمنا یبتد اومن باطن، از باطن شروع میکند و ینحده رو الی، منحده میشه، میریزه تو حس، میریزه به ظاهر، به حفظ ینهدر علم یعنی به اون نفس که منظور حفظ مشترکه زمیران ما بچه برگردنده یعنی حفظ مشترک و ثانی دومی یعنی ما یه حفظ فلیقته تبتد اومن خارج از خارج شروع میشه از خارج گرفته میشه و یه صف و علاقه بالا میگه تا به حفظ مشترک میگه که این از خارج توضیح بدن فا ازر تصمف نفس اگر صورت متصم شد در نفس این حفظ مشترک تم مهناکل ادراک المشاهد ادراک مشاهد تمام میشه این تن مهناکر اصلا ابن سینا نظرش اینه شاید بقیه همین نظر داشته باشن که صورت تو حس مشترک باید بیاد تا تمام بشه لذا میگه که در صورت وقتی تو قوه باصره میاد ادراک تحقق پیدا میکنه ابصار تحقق پیدا میکنه ولی تمام نیست وقتی از باصره رفت تو حس مشترک هناکر یتمال ادراک ادراک تمام میشه در سمه هم اینطوره در سامه هم وقتی صورت مسموع آمد استماع حاصل میشه ولی استماع در وقتی تمام میشه که صورت وارد حس مشترک میشه تمام صبح همینه که وقتی صورت وارد حس مشترک شد احساس تمام میشه یا خواب دیدن تمام میشه فرید در تصورت نفس وقتی این صورت در نفس که حس مشترک هست منظور حس مشترک هست مختصم شد تن مهناکل ادراک رو مشاهد خب تا اینجا ما ثابت کردیم که صورت میاد تو نفس حالا میخوام بیان کنم که ملذ حقیقی و موزی حقیقی همون سیتو نفسه اگر یه عقربی بیرون داره راه میره من نمیبینمش هیچ وحشتی نمیکنم اما اگر تخیل میکنم یه عقربی رو ولی عقرب هم نیست بلند میشم در میام پس اون که تو نفسه داره من تاثیر در میدم نه تاثیر میذاره اون بیرونی که تاثیر نمیذاره چه اون بیرونی هم وقتی آمد تو نفسه من تاثیر میذاره بیرون اصلا به من کاری نداره پس ملز و موزی همونی که تو نفسه یه مقدمه گفتش که صورت تو نفسه مقدمه دوم میگه ملز و موزی هم همونی که تو نفسه نتیجه میگیره پس ما در آن که ما از آن که در نفسمون آمده اگر خوب آمده لذت میبریم اگر بد آمده آزامه حالا مقدمه دوم میگه و اینما یلز و یوزی بالحقیقه هازل مرتسم و فیلمر لل موجود من خارج اون ملز و موزی حقیقی همینیست که در نفس من مرتسم شده نه اونی که در خارج موجوده اون که نه ملز و نه موزیه پس یه مقدمه گفت در آخرت در آخرت یعنی در وقتی مرتبط شدی به بدن فلک وقتی این نفس برد مرتبط شد به بدن فلک در این حالت صور خیالی برش حاصل میشه مقدمه گفت این صور خیالی در درون نفسه مرتسم شده نفسه مقدمه دوم میگه که ملز و موزی حقیقی هم همونیست که تو نفس مرتسمه نتیجه میگیره پس اون صوری که ما در وقت تعلق به بدن فلک در باطن خودمون داریم نتیجه اینه که اونا ملز هست اونا موزی هست پس ما با تخیلات خودمون خوشیم یا ناخوشیم فکل مرتسم فی نفس فعلون فعلهو و بهتر فکل مرتسم فی نفس فعل فعله هر دو جو خونده میشه بهتر این دومیست که بگم فکل مرتسم فی نفس فعل فعله هر چی که در نفس مرتسم بشه تأثیر خودش میذاره فعل فعله این تأثیر خودش میذاره خوب مرتسم بشه تأثیر خودش که لذت میذاره بعد مرتسم بشه تأثیر خودش که اذیت میذاره اما اگه بگیم فکل مرتسم فی نفس فعلون فعلهو اینم خوبه هر وقت در نفس فعلی مرتسم شود فعلهو نفس تأثیر اون فعل رو داره البته خوبه اون اولی بهتره اینکه بگیم کل مرتسم فی نفس فعل فعله بهتره هر چی که در نفس مرتسم بشه تأثیر خودش رو میذاره و این لم یکن به سبب من خارج ولی به سبب خارجی نداشته باشه مثلا فرض کنید شما تصور ترشی میکنید اثر خودش رو میذاره دهن آب میفته در حالی که ایش نفیه نخواهیش میشه پس هر چی مرتسمه در نفس باشه اثر خود چه میداره و این لم یکن دو سبب من خارج ولی سبب خارجی نماشه فا این سبب از ذاتی هوه ها در مرتسم و خارج هوه سبب اون بله هست منظور از سبب ذاتی سبب بلاواسطه هست سبب بله هست سبب ملواسطه اونی که بلا واسطه در من اثر می گذارد و سبب تأثیر من است همین مرتفر است. فإن سبب ذاتی للإدراک و در نتیجه سبب ذاتی للذه و للعلم هو بهذا المتصف. سبب ذاتی ادراک و نتیجه سبب ذاتی لذت و علم همین مستثن است. این سبب بلا واسطه و الخارج هوا سبب اون بلعرز. سبب بلعرز است. بلعرز یعنی با واسطه است. باید بیاد تو ذهن بعدا سبب مباشر بشه. یعنی او سبب با واسطه است. او داره در من تأثیر میذاره ولی نه خودش، بلکه به طریق اونی که در ذهن آمده میشه سبب بلعرز. یا بگو سبب و سببه. او سبب و سبب نمیخواد فرق بذاره، میگه یا بگو سبب بلعرز یا بگو سبب و سببه. اون خارجی خود سبب نیست، سبب مرتسم است، مرتسم سببه. پس در واقع اونی که داره اثر میذاره همون مرتسمه، اون خارجی اثرگذار نیست. سبب بلعرز این سبب بلواسطه که سبب بودنش رو قبول میکنیم، مثلا میگیم با واسطه است. سبب و سبب سبب بودنش رو قبول نمیکنیم، میگیم سبب است فقط برای سبب، سبب نیست برای تأثیر. سبب چرا؟ هست، ولی در واقع ببینید اون خارجی سبب است برای مرتسم، سبب تأثیر نیست. سبب تأثیر و مرتسمه مباشره، یعنی فاعل بعیده. فاعل بعید رو به لحاظ میتونیم سبب بگیریم و به لحاظ دیگه سبب نیست، اون مباشر نیست. پس سبب بالعرض یعنی سبب معلواسطه. سبب و سبب یعنی فرقی که میخوام فرق بین سبب بالعرض و سبب و سبب رو بگم. سبب بالعرض یعنی سبب اون تأثیر هست منطقه بالعرض. سبب و سبب یعنی سبب تأثیر نیست، سبب است برای سبب تأثیر، نه سبب است برای خود تأثیر. یعنی سبب میشود برای سبب، اون سبب دوم تأثیر میمونارد. اما سبب بالعرض یعنی اینم سببه منطقه با واسطه سببه. ها این سبب و سبب یعنی سبب سازه، خودش تأثیر گذار نیست، سبب تأثیر رو میسازه. لذا مرحوم تلحمد ذیل سبب و سبب این حاشیه رو داره: فعل هذا لا تأثیر فیه لکونه من الالعلم بعیده. در این سبب و سبب دیگه تأثیر نیست، در این سبب تأثیره، در سبب و سبب تأثیر نیست، چون علل بعید از علل بعید است. که فرق است بین سبب و سبب و سبب بالعرض. سبب بالعرض سبب تأثیره منطقه بالعرض، اما سبب و سبب سبب تأثیر نیست، سبب است برای سبب تأثیر، و سبب تأثیر سبب است برای تأثیر. خب تمام شد. الله یعنی واقعا شما مراجعه کنید به خودتون، اگر تخیل از شما بگیرن و بعد یه سیب رو شما بدن بخورید لذت چندان میبرید؟ تخیل ازتون بگیرن، یعنی تجربه نشده میفهمید که لذتش کامل نیست. اون تخیل باید باشه در یه منظره‌ای که شما دارید با حس چشمتون نگاه میکنید. اگه اون تخیل گرفته بشه، درسته تجربه نشده، تخیل ازتون گرفته نشده، ولی اگه تخیل رو ندیده بگیرید این لذت تامو نمیبرید. در همون محسوسات هم تخیل از وراء داره کمکتون میکنه. مسلم تخیل قوی تر از احساسه، چون تخیل ادراک قوی تره. اگه ادراک قوی تر بشه لذت هم قوی تره. یه شما دیگه برسونه فرس می دارین غذا می خواهی، غذای خیلی مولدی هم هست، حواستون یه دیگه تفصیل عجله دارید یه دیگه، یا بس یه صحنه وحشت نکی دارید می بینید، یا مشغول فکر کردن در یه مسئله سنگینی هستی که می خواهد به دست دید الله آبرتون در اگه حل نشی، هیچ مزه غذا رو نیستن، حس نمی کن، هیچ مزه غذا نیستن، چرا؟ تخیل آزاد نیست، تخیل آزاد نیست، مزه حس نمیشه. وقتی تخیل آزاد می کنید که دیگه نه داری مزه حس می کنید، خیلی تخیل قوی تر از احساس و تمام لذت های شنگید با پشتیبانی تخیله. حتی تخیل جنگ و اینه اول تخیل درست می کنید، از تخیل نبود جنگ هم نمی شود. تمام تحت یعنی تو قبله توی نه توی سنات خمس خوندی که شعره چه میکنن؟ شعره وقتی شعر میگن تخیل انسان رو تحریک میکنن و این شخصی رو که حاضر نبوده کوچکترین سوزنی به دستش فرو بره، این شخص رو وادار میکنه که تو صحنه جنگ حتی بدون ذره و کلاه خود بره شمشیر رو به تنش بخره. یعنی اینقدر تخیل کسر زیاده. خب بردیه اگه عقل بود که شروع بردیم حالا ممکنه مثل یک طرف عرب داشته باشه یا هر دو طرف یه عقل یا یه طرف وقتی جنگی میشه یا هر دو طرف یه عقل یا یه طرف لاغل بشه میشه یه طرف یه عقل ولی اگه عقل باشه که جنگی میشه این سختی عالم و عقول که عقل حکومت میکنه جنگی میشه. خب تا اینجا ما سعادت نفوس بلح و که باعث لذت حسیشونه یا شقاوت اون نفوس رو که باعث الم حسیشونه توضیح دادیم. قهران سعادتی که تبیین شد سعادت حسی میشه، شقاوتی هم که تبیین شد شقاوت حسی میشه، چون عقل در اینجا کاری نشد. این نفوس بلح که عقلشون فعال نشده بود، این از تخیلشون استفاده میکردن، یا لذت می‌بردن میشه سعادت، اون تا سعادت هستی، یا رنج می‌بردن میشه سخاوت، سخاوت هستی. پس این سعادت و سخاوتی که نصیب نفوس بر میشه سعادت و سخاوت حقیقی نیست، عقلی نیست، بلکه سعادت و سخاوت خیالی حسی و به قولشون سعادت و سخاوت خصیصه که نصیب نفوس بر میشه. اون کسانی که در دنیا به درجه عقلی رسیدن و به عالم ملکوت تونستن متصل بشوند، اونها بعد از مفارقت به سعادت حقیقی میرسند. اونها بعد از مفارقت به سعادت حقیقی میرسند و هیچ بر نمیگردن پسرشون رو نگاه کنن، یعنی دنیا رو. اون لذت های دنیا پیششون خیلی گردشه، در فرض هم تو آخرت بهشون بدن سطره هستی که حاله میمیزنن. میگه کسانی که معاده روحانی در آخرت دارن معاده جسمانی هم دارن، بعضی فقط معاده جسمانی دارن، معاده روحانی که جنت اللقائی ندارن، فقط معاده جسمانی دارن، همین خود و خوراک و این چیزا، نکاح و خوراک و شرب و همین چیزا هست. حالا تو خیالشون تو بیرون قادر نداریم کجاست، میگه هم تو خیال هم تو بیرونه، اینا فقط معاده جسمانی دارن. اما بعضی نه، هم معاده جسمانی دارن هم معاده روحانی، هم بهشون اجازه داده میشه لقاء الله و واصل میشن به رضوان خدا، هم بهشون اجازه داده میشه که از این ملابس و معاکل و منافح و امثال ذلك استفاده کنن. اونا از معاده جسمانیشون بهره نمیبرن، اصلا اهمیت نمیده. یه وقتی من دارم جمال واجب رو که سازنده این جمیل هاست و خودش بی نهایت اجمل از این هاست مشاهده می کنم، دیگه خیلی کس سلیقه‌ای است که اون جمال مشاهده اون جمال رو بدانم یا مشاهده این جمال رو کنم. یه حرف سبز هاست. جسمانی که ماده روحانی دارن ماده جسمانی هم دارن، منتها توجه به ماده جسمانی ندارن. اگر توجه به ماده جسمانی که در این وقت در اختیارشون نداشته باشن، توجه به دنیا رو به طریق اولا ندارن، به ماورای خودشون که دنیا اصلا اطلاع ندارن. حالا ابن سینا داره همین میگه، میگه اینا که به درجه عقل رسیدن اصلا بر نمیگردن پسرشون نگاه کنن، پسرشون یعنی اونجا گذروندن دنیا رو. اگر بهشون بگه بیاد بریم دنیا حاضر نیستن دیگه برگردن. بله بعضی ها هستن که از پشت سر یک چیزایی با خودشون آوردن، کاملا مجرد از دنیا نیامدن، اینا به مقدار اون آلودگی هایی که آوردن از اون سعادت حقیقی محروم میشن و به درجه علیین نمیرسن، بینشون به درجه علیین فاصله میفته. اونایی که کاملا ماورا رو رها کردن، دنیا رو رها کردن، اونها وقتی که مفارقت از بدن میکنن واصله به درجه علیین میشن، نهایت درجه رو میرن. اما کسانی که از دنیا با خودشون یه همراهی آوردن، آلودگی آوردن، به همون مقدار همراه، به همون مقدار از آخرت، از درجه علی محروم میشن. فهذه هی از سعادت و حاضر، یعنی اینی که این لذت و علمی که مال نفوس بول بر اثر تعلق به ابدان فلکی حاصل میشود، سعادت و شقاوت خفیفتان هستن، یعنی سعادت و شقاوت پست. اللتان به قیاس علم انفس خفیفه، که صاحب این سعادت و شقاوت هم انفس خفیفه هستن، یعنی همون نفوس بول. اما الانفس المقدسه، انفسی که مقدسن، مقدسن به قول ملا علیه میگه ایل کامل علمن و عملن، اونهایی که به لحاظ علم و عمل کاملن، اون نفوس فنه ها تب ادوان مثل هذه الاحوال، اونا دورن از این احوال. یعنی احوالی که ما برای انفس خصیصه گفتیم که تعلق به ابدان فلکیست و بعدم تخیل اون اموری که در دنیا داشتن، اینا مال انفس مقدسه دیگه نیست، اونا بعیدن، دورن از این احوال، این احوال مال انفس خصیصه است. اون انفس مقدسه تتصل به کمالات ها بذات، بذات خیلی کمالاته، متصل میشن به کمالات ذاتیشون، همون کمالاتی که مال ذاتیشونه، کمالات بذاتشون که همون صبر معقول است یا عقول مجرده است، چون معتقدن که نفوس انسانی اونایی که به درجه عقل رسیدن بعد از مفارقت مثلا معتقدن که بی‌بدنن، بی‌بدن وارد عالم عقل میشن و میشن جزء عقول و عکوس عقول در اونها منعکس میشه، اشعه عقول بر اونها واقع میشه. لذا اونها وقتی وارد عقول شدن تمام معلومات عقلی براشون حاصل میشه، اینجا همه معلومات شاید نداشتن ولی اونجا که میرن بهشون اتفاق میشه، یعنی دیگه عقول چه بینشون پرده دیگه نیست، همشون هم مثل آینه میبونن که نور رو جذب میکنن، بنابراین نور همدیگه و نور همدیگه میپاشن، از همدیگه میگیرن و قهرن همشون میشنن یکی، همه میشنن یکی، در واقع عقول همشون یکی هستن، که اینو هم صدرا داره هم اشراق داره، که عقول یکی هستن، به اختلاف شدت و ضعف متعدد می شوند یا به اختلاف افعال متعدد می شوند، که این خودش بحثی داره که الان مورد نظر ما نیست و اینجا مطرح نشده، عرض نمی کنم، وقتم داره می گذره دیگه واردش نمی شوند. و تنقم سفر لذت الحقیقیه، اینا متصل می شوند به کمالات ذاتی خودشون و تنقم سفر لذت الحقیقیه، تنقم سفر قوتبر می شوند، یعنی تا اون آخر آخر فرو می رن در این لذت حقیقی، یعنی لذت احاطهشون میکنه، آخه لذت فرو رفتن در لذت، با لذت بردن فرق میکنه، لذت بردن میسازه با اینکه یکی از قوای ما لذت ببره، اما فرو رفتن در لذت یعنی تمام وجود لذت ببره، هیچ چی دیگه باقی نمونه جز این چه سر تا پا لذت میشه. و تتبر رو ان نظر الی ما خلفها، این چنین نفوسی مبرا هستن از این که به ما خلفشون، یعنی به دنیا گذشتشون برگردن نظر کنن. و الی المملکت التی کانت لها، به اون مملکتی که قبلا داشتن اصلا دیگه نگاه نمی کنن، چون یه مملکت بهتری بهشون داده شده که اصلا قابل مقایسه با اون مملکت قبلیشون نیست، لذا اصلا سراغ اون مملکت قبلی نمیرن، اگر هم بهشون بگن بیا حاضر نیست بره، مثل این که فرض کنید اونا رو برده باشن توی قصری، حالا بگن برگرد تو زبالدونی که قبلا زندگی میکردی، خب اصلا حاضر نیست برگرد. کل تبرع، تتبرع و کل تبرع، این کل تبرع مربوط به تبرع، تتبرع عن النظر الى ما خلفها و الى المملكه التي كانت لها، تتبرع کل تبرع، این تبرع کامل. اما اگر نه یه مقداری از آلودگی های دنیا رو همراه آورده باشه، تتبرع کل تبرع نیست، تبرع پیدا میکنه از دنیا اما تبرع کامل نیست، قهرن به درجه علیه نواصل نخواهد شد. ولو کان بقی فیها، یعنی در این نفوس، نفوس مقدسه، من ذالک یعنی من ما خلفها اثرون، اگر اثری باقی مونده باشه، حالا یا اثر اعتقادی باشه که مربوط به قوه نظره، یا اثر خلقی باشه که مربوط به قوه عمله، البته خلقی هم میشه خوند در اینجا، خلقی بهتره، که از دسته عذیت می شود به اون مقدار باقی مونده در خودش، یعنی باعث رنجش میشه. و تخلف، یعنی با عقب میماند، عقب میمانه لعجل اون مقداری که با خودش آورده، عقب میمانه از درجه علیین، به درجه علیین نمیتونه برسه به خاطر همون مقداری که از دنیا همراه خودش برده. الا ان تنفسخ، تنفسخ یعنی اون اثر اعتقادی خلقی منفسخ بشه و تجود، که اگر اون اثر منفسخ شد اون وقت این به درجه علیین خواهد رسید. پس اگر رفت اون دنیا هیچی از ما خلف همراه خودش نبرده بود، تبری پیدا می کند من ما خلفها کل تبری. اما اگر مقداری برده بود، به همون مقدار عقب می موند برای علیین، مگر اون مقدار از این بره. پس ما سه گروه انسان داشتیم، یک گروه، البته بیش از این سه گروه ها رو در اینجا سه گروه مطرح شد، سه گروه داشتیم. یک گروه انفس بلهی بودند که یا سعادت خصیصه یا شقاوت خصیصه نصیبشون شد. گروه دوم انفس مقدسه بودند، گروه دوم و سوم. اون وقت این انفس مقدسه یا کاملا از دنیا بریده بودند یا مقداری از دنیا همراه خودشون برده بودند. اونهایی که کاملا از دنیا بریده بودند به سعادت حقیقی میرسند و به درجه علیین، ولی اونهایی که مقداری از دنیا همراه خودشون برده بودن اونم به سعادت حقیقی میرسن، من تا به درجه علیین نمیرسن تا بعدها توفیق یارشون بشه و اون چه از دنیا همراه خودشون بردن ازشون گرفته بشه، اون وقتشون اجازه میدن که وارد درجه علیین بشه.